کلاس نهایی استاد حسینی سعیدی، دوشنبه 15/8/1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما در بحث اصالت رسیدیم به بررسی اقوالی که در مسئله اصالت وجود داشت، که گفتیم جناب علامه طباطبایی در اینجا بعد از بحث دیدگاه اصالت وجود، که دیدگاه مختار خودشون هست و دیدگاه مختار صدرا، دو تا دیدگاه دیگرشون مطرح میکنه. یکی دیدگاه شیخ اشراقه که بهشون قائل به اصالت ماهیت، یکی هم دیدگاه عرض کنم خدمت شما محقق دوان است. ما دیگه شیخ اشراق خوندیم، رفقا دیروز گفتن که آقا از کجا معلوم شیخ اشراق اینو گفته. من میخوام یه مقداری از متون شیخ اشراق براتون بخونم، ببینید که شیخ اشراق چی گفته. بعضی از دوستان حالا سو گفتن آره. خب اگر شما دیروز استهزار در کلاس میداشتید بعد یادتون باشه. خب نه تو همین کلاس بود آقا، جای دیگه نبوده. بله اصلا خدا در این کتاب شرکت شاه سید اعظم پناه جلد اولش صفحه 293 به بعد وارد بحث اصالت میشه. تو این کتاب جلد یک صفحه 293 به بعد، قبل از این بحث معقول ثانی روشون مطرح میکنه. رفقا اگر خواستن این وقتی مراجعه بکنن میتونید به این همین جلد یک از صفحه 225 مسئله معقول ثانی رو ایشون شروع میکنه، بحث تاریخیشو میگه، عبارتهای بوعلی رو میگه. خیلی یعنی کار انسان ها فنی عالی اینجا صورت گرفته، نگاه بکنید خیلی خوب. این مثلا تا 280 و مثلا تا حدود نزدیک 290، این حدود 225 تا 290 چند صفحه میشه؟ 65 صفحه میشه یا 55 صفحه میشه؟ این 65 صفحه رو ایشون خیلی خوب توضیح داده. یه وقت مطالعه بکنید بد نیست، سیر تاریخ معقول ثانی و اقوالی که وجود داشته و پدید آمده. اصلا چرا شیخ اشراق این توضیح داده ما، ولی اینجا قشنگ میتونید نگاه بکنید. حالا دیگه تا اون موقع ولی کتابخونه داره، یک کتابخونه است. بله شرح حکمت اشراق استاد اعظم پناه. خب اصلا اسمش از حکمت اشراق، اصلا شرح هم نداره، حکمت اشراق، گزارش شرح و سنجش دیدگاه فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی. خب دیگه اینم یه روی کرده، اینم یه روی کرده. ما تو بحث فلسفی نیاز به روی کرد داریم. حالا ممکنه تو بعض از بحثا، بعض از علوم، بعض از اشتهای نیاز به این مسئله نباشه، ولی اینجا ما نیاز داریم به دلیل اون کش و قوس‌هایی که وجود داره. و
مثلا شما راحت
بله بله. به نظرم این مسئله تو فقه، تو اصولم جای طرح داره، حتی تو تفسیر جای طرح داره. میشه میگم این روی کردی که تو هر علمی اگر برود مؤثر است. این روشی هم که جناب استاد دارندم نمیدونم به شما گفتم، اصلش ایشون این راه رو، روش بررسی تاریخی مسائل رو، دقت کنید رفقا، روش این که ایشون روی کرده یعنی یک مسئله که میخواد باشه، ابتدا بحث تاریخیشو بررسی میکنه و بعد میره سراغ اقوال و بعد سراغ نظر خودش. مثلا اینا این روش ایشون از جناب استاد مددی استفاده کرده، یعنی آقای مددی تو بحث فقهی اصولی این روی کرده داشتن. ایشون از استادش استفاده، استادشون آقای مددی، از استادشون آیت الله سیستانی استفاده کردن. آیت الله سیستانی و استادشون آیت الله بروجردی استفاده کردن. یعنی این روشی است که شاید بشه گفت از یک جهت مبتکر این مسئله آیت الله بروجردی بودی که بعد به تدریج پخته تر شد و ایشون این راه رو، جالبه جناب استاد، این روش رو هم تو بحث فلسفی پیاده کرده، هم تو بحث عرفانی پیاده کرده و نوآوری فراوانی تو دل همین کار به دست اومده، هم تو بحثه فلسفی هم تو بحثه عرفانی. این توجه داشته روی کرده تاریخی خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا شما میتونید متوجه الان مثلا من به شما گفتم چطور شد شیخ اشراق به سمت اساس ماهیت کشیده شد، گفتیم چی؟ برخی یه اشتباهی که بهمنیار مثلا توی تحصیل مرتکب شد، در حالی که بوعلی اون اشتباه مرتکب نشده بود. این خیلی مؤثره. آقا چطور میشه اساس ماهیت قائل شد اینجوری؟ این حالا گرفتاری های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه ولی اون دست اندازه‌ای اینجا بوده. و چطور شد صدرا اساس وجودی شد؟ این بررسی تاریخی دادن پیگیری میتونه بهش برسه. حالا توی این کتاب صفحه 310 از جلد 1 حالا از 293 شروع میشه، ایشون هم یه ذره از فضای مشاء توضیح میده، از فارابی از بوعلی عباراتی میاره که ما یه تیمیت گفتیم که در مشاء وجود و ماهیت چجوری هم برخی عباراتشون با اساس وجود، برخی از عباراتشون با اساس ماهیت، یعنی خارجی دانستن وجود و ماهیت در کار مشاء ممزوجه، مخلوطه، هست. مشاء گهگاه خارجی میداند وجود را، گهگاه خارجی میداند ماهیت را. وقتی اینجور باشه یعنی اونجایی که ماهیت خارجی میدونه انگار اصالت داره به ماهیت میدونه، اونجایی که وجود خارجی میدونه انگار داره اصالت به وجود میدونه. این رو توضیح دادیش عبارت فارابی و بوعلی رو ورده. بعد میرسه به نقل دیدگاه ابن سهلان ساوی صاحب کتاب بصائر النصیریه. صاحب کتاب بصائر، بصائر النصیریه دیدید کتابشو؟ بله؟ یا شنیدید اسمشو؟ آره، توی احسن توی نرم افزار هست کتاب بصائر مرحوم، حالا بصائر، حالا من نمیدونم ابن سهلان چی بوده، بگی مرحوم نگی مرحوم بگی اینا شده، نمیدونم. جناب ابن سهلان ساوی کتابی که داشته هم بخش منطق داشت هم بخش فلسفه داشت، مثل شبیه اشارات بوعلی بخش منطق داره بخش فلسفه داره. متأسفانه بخش فلسفهش الان موجود نیست، فقط بخش منطقه کلامه. ولی اون زمانی که شیخ اشراق داشته حکمت آموزی می کرده، ابن سهلان مثلا شاید دو نسل قبل، یک یا دو نسل قبل از شیخ اشراقه ابن سهلان، و کتاب وسائلش کتاب درسی میده و مورد عنایت آقایون بوده و شیخ اشراق هم کتاب ایشونش کار کرده خونده و شاید از جمله شخصیت‌های مؤثر در کشونده شدن شیخ اشراق به اساس ماهیت هم همین آقای ابن سهلان باشه. چرا؟ ببینید استدلالی که ما برای، یعنی استدلال که در قالب اشکال اینجا مطرح شد لیل وجود وجودان
به صفحه چند؟
این کتاب همراستونه؟ صفحه 310. خدمت شما عرض کنم اون اشکالی که شیخ اشراق گفتیم به عنوان مهمترین اشکال بر اساس وجود مطرح کرده که اگر بگیم وجود موجود است فل وجودی وجودان ول وجودی وجودان، این استدلال از خود از جناب ابن سهلانه. در حالا اینجا آدرس اونجوری نداده ولی شیخ اشراق ایشون میگه، میگه ما چون قسمت حکمت کتاب بصائر دستمون نیست، ما آن چرا که شیخ اشراق از اون نقل میکند را میاریم. همین استدلال رو میاره، گرچه حالا ایشون ابتدا توضیح میده که میگه ابن سهلان دو تا استدلال میارد برای اینکه وجود نمیتواند اصیل باشد. خب استدلال اول را می آورد و اشکال می گیرد، استدلال دوم را خودش میاره و همون قبول میکنه. خب بعد ایشون بعد از که نقل میکنه هر دو استدلال، میگه وقتی که دقت بکنیم هر دو استدلال همون یک استدلاله، یعنی بحث وجود لوجودهی وجودان ولی وجودهی وجودان را تو هر دو استدلال آورده، یه لفظ تغییر داده، استدلال دوم گفته این درسته، در حالی که در حقیقت هر دو استدلال یکیه. حالا مراجعه بکنید دیگه اینجا خدمت شما عرض بکنم که شیخ اشراق اینجور نقل میکنه از بیان ابن سهلان. ببینید حواس جمع باشه، فمن جملت الحجج التي فيها وهن لهؤلاء، یعنی مشاء، از جمله حجت هایی که درش وهن است برای حکم مشاء، ما ذکره صاحب البصائر في بعض المواضع، که این رو این متن رو در مجموع مصنفات جلد 1 صفحه 354 یعنی در کتاب مطارحات شیخ اشراق گفته، و حاصله ها ان الماهیت التي هي في الاعیان وجودها اما ان يكون امرا متحصل الذات او لم يكن، یا متحصل الذات. ببینید این استدلالی که مورد قبول ابن سهلانه، ابن سهلان اول استدلال از اولی که میاره اشکال بهش میگیره، میگه الوجود موجودون، به این اشکال میگیره. بعد خودش که میخواد استدلال بیاره میگه الوجود متحصلان، یعنی موجودانه میکنه چی؟ متحصلان. اینو قبول میکنه، یعنی این تعبیر که تعبیر کرد به نظرش میاد که استدلال درسته، که بعدم عرض کردم که ظاهرا متحصل و موجود هویتا معناش چیه؟ یه چیزه. بله همون تحقق. بله فإن لم يكن وجودها متحصل الذات فهي معدومه، ماهیت اگر وجودش تحصل نداشته باشه معدوم است. و ان کان وجودها حاصلا، ببینید اگر وجود ماهیت حاصل باشد یعنی خارجی باشد، فل وجودها وجود و يتسلسل الى غیر النهایه و هذا ليس فيه غیر و تبدیل الوجود به حوزه، که بعد خود شیخ اشاق میگه این ایشون کار خاصی نکرده، یعنی این دو استدلال که این استدلال دومش هست. بله همون توضیحی که گفتم میگه دل وجود وجود و مل وجود وجود، توضیحی که داده همون. این اصلا خدمت شما. بعد خود شیخ اشاق میگه و هذا عمدت و کلام هؤلاء فی هذه المواقف و اشهر ما يدفعون به حجج الخصوم، مهمترین استدلال همینه. خب این بیان ابن سهلان. بعد شیخ اشتاق چی کار میکنه؟ بله ابن سهلان فضای اندیشگانیش، یعنی الان منتقده به مشاه، اینجا اشکال داره میره به مشاه، یعنی یه شخصیتیه که صاحب نظره واسه خودش و به سمت، یعنی شیخ ابن سهلان از جمله کسانی که مثل شیخ اشتاق معقول ثانی را اعتباری و ذهنی صرف میگیرد و به این سمت آمده، یعنی یه سری قدم ها رو همین ابن سهلان برداشته و شیخ اشتاق تکمیلش کرده.
این که اشکال میگیرن نسبت به اصالت وجود نسبت به مشا، این نمیشه سیستم باید کم که آقا برای همعصران دیانی با ما بعدش خیلی دور نه مشغول بوده که اصالت وجودی
نه،
چون خودشون تصدیق کردن که مثلا اختلاف.
ببینید اصلا تو این فضای مشا مسئله مثلا اینجا توضیح بده، ببینید مثلا 293 به بعد رو مطالعه کنید،
293
تا همین قبل از این بحث که الان خوندم اونجا توضیح میده، اصلا مسئله مطرح نبوده. وقتی مسئله مطرح نیست
ببینید
بله، ببینید شیخ مشا میگه برخی از عبارات مشا این گونه است که وجود خارجی است، برخی از عبارات مشا این گونه است که ماهیت خارجی است. خب
یعنی خود شیخ
ایشان تصریح میکنه. بله بله اصلا تصریح چیه؟ ببینید عبارت مشا رو وقتی میبینیم خودش این آورده مطرح، من میگم اینا رو نخواستم بخونم، هست اینجا همینجا مطرحش نگاه بکن. وقتی شما بگی وجود خارجی است از نگاه شیخ ایشان یعنی چی؟ وجود اصیل است. اینجا رو شیخ ایشان اشکال میگه، میگه این حرفو نمیتونی بزنی بذار کنار، اونجا که گفتی ماهیت خارجی اون خوبه اونو نگه دار. درست کردی؟
سوالش
داره که سیستم مشا سیستم نداره، یعنی سیستم مشا دستگاه مشا، لذا همین مسئله باعث میشه وقتی ما این دو دستگاه فلسفی رو با هم مقایسه میکنیم یا این سه دستگاه حکایت افتالی من کنار اینا، میبینیم مشا از هر دستگاهی از همه چیز سطحش چیه
پایین تر
میخوره. اتفاقا چرا میخوره؟ یه چیزم شما بگم، با این که سطحش پایین تره ولی بسیار از دستگاه کلامی پیشرفته تره، یعنی شما بخواید با منظر کلامی تمدن سازی بکنید یا منظر مشایی تمدن سازی، من به شما میگم برو سراغ مکتب مشا، باز بهتر از فضای کلامی. نه صبرا قطعا نه، تو دستگاه فلسفی قطعا پای به پای دستگاه صبرا نمیرسه. یه متنشون در صفحه 314 میاره، یعنی حکیم سهروردی در کتاب مطارحات پس از تبیین نگرش مشائیان مبدقت و رفقا مبنی بر زیادت خارجی وجود بر ماهیت برای اثبات واجب، زیادت خارجی وجود بر ماهیت، یعنی وجود در خارج زاید است بر ماهیت، یعنی اگر بخوایم واقعا اینو محکم نگه داریم هم اصالت حما باید بشود، اگر اینو خواهیم محکم نگه داریم این میشه مشا به مبنای خود، یعنی اعتبارات وجود اشاره میکند. چی میگه؟ میگه و هازا، یعنی حرف آقایون مشا، انما یتمشا اذا ثبت ان الوجود الزائد علی الماهیات له صورت فی الاعیان، یعنی واقعیتی در خارج باید چی وجود چی داشته باشه. و اما اذا اخذ الوجود امرا اعتباریا که ما گرفتیم فلا هویت له فی الاعیان، اصلا در خارج خبری از وجود نیست. اینو متن شیخ اشراق ها. یا مثلا اینجور میگه، این استدلال معروفش اینه که همون بیان لیل وجود وجودون، این رو در کجا داره؟ در مجموع مصنفات جلد 2 صفحه 65، یعنی تو کتاب حکمت الاشراقش داره. میگه ثم اذا قلنا وجد السواد، اگر بگیم سیاهی وجود پیدا کرد، الذی، اینجا میشه این صفحه 315 جلد 1 این کتاب، الذی قد اخذناه معدوما. بله. شما کتاب جلد نیست. صفحه 315 جلد 2 صفحه 65.
این جلد 1 صفحه 367.
صفحه 315.
خب.
وجد السواد. یعنی این جدیت شما من رو به تردید انداخت، گفتم شاید من اشتباه خوندم. خب اذا قلنا وجد السواد الذي قد اخذناه معدوما و کان وجوده غیر حاصل. ببینید رفقا، میگه اگر بگیم سیاهی وجود پیدا کرد، سیاهی که نبود ثم حصل وجوده، سپس وجودش چی شد؟ حاصل شد. فحصول الوجود غیره، حصول وجود غیر از سواده، غیر از حصول وجود، غیر از وجود سواده، ببینید غیر وجود سواده. فل الوجود وجوده و یعود الکلام الى وجود الوجود فیذهب الى غیر النهایه و صفات المترتبه غیر المتناهیه اجتماعها محاله. این همونی که گفتیم، قاعده ای که گفتیم، کل ما یلزم من وقوع این تکرر و تسلسل هوا اعتباری، چنین چیزی نمیتونه از نگاه شیخی در خارج واقع پیدا کنه. درست هم این قاعده، ولی گفتیم تطبیقی. این قاعده رو ابن سهلان هم داره رفقا، این اونجا که عبارت ابن سهلان رو نقل میکند، بله، اون مجموع مصنفات جلد 1 صفحه 54 که کلام ابن سهلان رو نقل میکنه، مجموع مصنفات جلد 1 صفحه 354، حتی چند جای دیگه هم نقل میکنه، اونی که من خوندم اینجا بود. خب یه نکته دیگه هم هست، این که شیخ اشتاق در مسئله جعل، رفقا مسئله جعل مهمه، اشتاق تو نهایی میجای جلسه یه اشاره که میگه مسئله جعل چیه، تو بدایی هم داشتیم جعل چیه. جعل این بحثه که در فرایند علیت، دقت کنید رفقا، در فرایند علیت علت معلول را به وجود میآورد. این که علت معلول را به وجود میآورد، دقیقا علت چه چیزی را به معلول میدهد که معلول واقعیت دار میشود، اینو میگن بحث جعل. یعنی ما این ذره‌بین، نگاه ذره‌بینی اون رو آوریم کجا؟ رو این ارتباط علت و معلول که دقیقاً علت چه چیزی را به معلول افاضه میکنه. مشا میگه وجود، مشا یعنی مشایی مثل بوعلی، مشا مثل بوعلی، میگه وجود در جعل داده میشه. شیخ اشتاق میگه چی؟ ماهیت. برخی از مشایین هم که جمله ای هست اینجا میگن چی؟ میگن سیرورت الماهیت موجودتا، این سیرورت افاضه میشه، جعل میشه. اینو تو بحث جعل ایشون فهمید که حالا کلام شیخ اشتاق میاره، میگه تو اینجا هم شیخ اشتاق در بحث جعل تصریح میکنه در مسئله جعل چه چیزی از علت به معلول داده میشود؟ ماهیت. اینا تصریحاتی است که در کلام شیخ اشتاق وجود داره. وقتی شما همه اینها رو که کنار هم میذارید، میبینید که نمی شود غیر از اصالت ماهیت به شیخ اشراق نسبت
بده.
وجود، بله، اصلا صدرا، آقا نگاه فلسفی صدرا نگاه وجودی قلیز، و تازه ما معتقدیم که صدرا هنوز فرصت نکرده تمام دستگاه خودش رو وجودی کنه، خیلی از کارهای نکرده ای دارد که فرصتش پیدا نشد و این کارها رو ما باید انجام بدیم، ما یعنی انشالله شما.
ذكرت ان الحق ان الشيء كما الشيء ذهب الى اصاله ما، لكن قولكم هذا في ان الرجال يقولون ان المجعول
هو
الوجود
ببینید این حرف شما میتونه شاهدی باشه. ببینید اتفاقا کسانی که ممکنه مثلا الان خود علامه و صدرا میگن چی مشا قائل به اصالت وجود است، اینها شواهدی است که باعث میشه ما بتونیم یه همچین حرفی بزنیم. ولی نکتهش اینه، ببین من متن رو نخوندم الان همینجا اومده، وقتی شما میبینید تصریح به خارجیت ماهیت میشه، همچنان که تصریح به خارجیت وجود میشود،
یعنی به اصالت
ما، حالا اصالت ما نمیشه گفت. خب به خاطر چی اینجور گفتن؟ دقت کنید، آره سوء قصد نشه وقتی ها دقت کنید، ببینید تصریح نیست، ببینید مسئله براشون مشخص نیست، یه جور صحبت میکنن. آدم وقتی حرفشون رو با دقت نگاه میکنه میگه خب این حرف یعنی خارجیت ماهیت، آن حرف یعنی خارجیت وجود. بعد این دوتا رو که کنار هم میگذاری میگیم خب این نمیتونه با هم جمع بشه. از طرف دیگر آقای مشا، شما تو دستگاه اصالت وجودی هستی، اصالت ماهوی، شاید یه چیزی شما بگم، اگر شاید یه وقتی میشد بوعلی الان بوعلی خلاصه حاضر میشد، ها اگر حاضر میشد مثلا برادر علامه طباطبایی که احضار میکرد ایشون رو، الان از ایشون احضار میکرد ازش میپرسید، شاید ایشون تصدیق بکنه که آقا اصالت با وجود مگه میشه غیر از این باشه. ولی مسئله چون مطرح نبوده، مسئله این حرف ها تیز نبود، دقیق نبود. یعنی من اینجوری باید بگیم، یعنی اون چی که جناب استاد جنبندی که استاد بشه، حتی ما با ایشون همراه میتونیم مثلا چون متون رو که وقتی اینا میبینه واقعش همینه که نمیشود به مشا گفت اصالت وجود یا اصالت ماهیت. دقت میکنید حرف ها مخلوطه، چون چشم تیز نشد. اگر تیز میشد مسئله میشد، به چشم میامد، به چشم میامد، شاید بوعلی تصریح میکرد به اصالت وجود، کما که عرض کردم عبارت های بوعلی در نمت 4 اشارات خواجه میخواد شرح بکنه، چون مسئله مطرحه. خواجه میگه چی؟ میگه شیخ اینجا دارد بر اساس اصالت چی صحبت میکنه؟ اصالت وجود صحبت. ولی خب این چیزیست که خود شیخ هم بهش اعتراف و تصریحی نداشت. خب این از این. بعد از این آخر این بحثان جناب استاد دیدگاه معقد دوانی نقل میکنه، آدرس هم هست، آدرس های معقد دوانی اینجا آمده، میتونید مراجعه بفرمایید. حالا من چند تا آدرس از معقد دوانی بهتون میگم. گفتیم که معقد دوانی هم توی سنت شیخ اشراق و اصالت ماهویست. ببینید ما الان صحبتمون تو مکاتب فلسفی است، اصلا کاری به فضای عرفانی الان ما نداریم، گرچه دوانی در صدر تبیین فنی و برهانی نگاه عرفا بود، ولی تلاشش این بود که این اون نگاه رو بیاره تو دستگاه فلسفی خودش تبیین بکنه. یعنی کار دوانی کار چیه؟ فیلسوفان است. ایشون قائل به اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکناته. اگر ما بگیم اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات، فقط دقت کنید، اصیل یعنی آنچه که واقعیت شی بوست، یعنی آنچه که امر اصیل است یعنی واقعیت شی بوست. خب آقای دوانی تو واجب اصالت با وجود است، تو ممکنات اصالت با ماهیت است، یعنی چه؟ یعنی آقا، یعنی این در حیطه واجب آنچه که حقیقت واجب است وجود است، در حیطه ممکنات آنچه حقیقت ممکنات است چه؟ ماهیت است. یعنی واقعیت خارجی ممکنات چیه؟ ماهیات آنهاست. از نگاه محقق دوانی ما دو موطن داریم که در آن دو موطن دو تا متن اصیل وجود داره. من چرا اینا رو دارم تأکید میکنم؟ چون اگه اینا رو دقت نکنید ممکنه یه وقت احساس کنید که محقق دوانی حرفش حرف عرفاست. نیست، حرفش حرف عرفا نیست. یعنی میخواسته همون حرف رو بزنه، ببینید اون حرف رو می‌خواسته بدن. ولی وقتی صحبت از اصالت ماهیت رو به میان میآوری، که اینکه تصریح اینا باز که تصریحات محقق دوانی است، مثلا متن که اینجا پیدا کنم براتون میخونم، تصریحات محقق دوانی است که اصالت باشه ماهیت، یعنی ایشون در عالم وجود دو تا موطن واقعیت دار قائل است که اون واقعیت داریش به نفس ذات هاست. اینو دقت کنید، اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات. این حرفیست که محقق دوانی زده. بعد در توضیح کلام خودش میگه آقا ماهیات در ممکنات به صرف انتصاب الالواجب اصیل میشوند، ولی چه چیزی اصیل میشوند؟ ماهیت اصیل میشوند. چون در نسبت با واجب هستن، چون در ارتباط با واجب هستن، چون معلول واجب هستن، یه ذره ادبیات عرفانی، چون ظهور تجلی واجب هستند واقعیت دار می شوند، که اگر این نسبتشون با واجب نمی بود واقعیت دار چی؟ نمی شود. این حرفی که مرقد دفعه نمی زن. بله؟ مشکلش اینه که ایشون برای حیطه ممکنات متن اصیل قائله. آقای معرفا چی میگن؟ آقای معرفا میگن آقا اصلا ممکنات، یعنی ما ها هیچ حظ متنی نداریم. کل شیء هالکن الا وجهه. یعنی ما هیچی، ما هیچیم، هرچی هست اوست. این جمله امام خمینی سرانش میگه آقا ما همه هیچیم، هرچی هست اوست. بابا امام مغز عرفان رو توی این سخنرانیش گفته، عمق عرفان رو توی این سخنرانیش گفته. این واقعا عجیبه. یا مثلا خرمشهر خدا آزاد، از این چیزها. آمریکایش غلطی نمیتواند بکند. آره از این حرف دقت میکنه. حالا صدرا دو تا طرح داره. یه طرح تشکیک خاصی داره، همون سیما تو بدای نهایی میخونیم. یه طرح نهایی داره که هم حرف عرفا هست. هزمتتون طرح نهایی نمیتونند نداره. طرح نهاییش هم حرف عرفا هست. حرف عرفا چی بود؟ همی که گفتم بابا طرح نهایی صدر حرف عرفا هست. حرف عرفا چی؟ عرفا میگن آقا تنها حقیقت هستی اوست. چرا دیگه؟ تنها متن اصیل اوست. خیلی مشکل میشه میدونم، ولی چه کنیم که گفتن دیگه، حرفی که گفتن دیگه. اصالت با خداست، اصیل خداست. این از صریح بعد بگیم دیگه، چاره ای نده. کلاس فلسفه است.
متکلم اینو سر میزنه.
آره.
هر کی میزنه درست کنه.
بله. ببینید صدرا، من اینو حالا برسیم تشکیک میگم. صدرا مفصل تره شد. صدرا اصلا دغدغه اصلی او گفته ها تو آثار اینه که حرف عرفا را بتواند برهانی کند. چرا؟ نکار فاق اینم دقت کنید، چون اینها یافتند این مسئله را دقت کنید، یافتند که حرفی که عرفا میزنند همان حرف دین است. حرف دین همینه. خدا را شما تو قرآن وقتی جستجو بکنه چجوری میابید؟ وقتی میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، وقتی میگه اینما تولوا قل لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله هو معكم اینما کنتم كل شيء هالک الا وجهه نحن اقرب الیه من حبل الورید. همه اینها این آیه ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب یا مثلا توی ادعیه، توی مناجات ها، توی دعاها، خدا قریب است و بعید است. هم قریب است هم بعید است. اقرب من کل شیء. این همه ما داریم. یا همین چیزی که شو فهمود توی مناجات، توی دعای ابو حمزه، بکه عرفتک و انت دللتنی علیک. این تعابیر که هست، تعابیری که خلاصه این تعابیر، یا همون خطبه اول نشه ولاقه که امیرالمومنین خیلی غلیظ اونجا خدا رو معرفی میکنه، تعبیر داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خارج عنها لا بالمزایله، بینونت حق با مخلوقات، بینونت صفت لا بینونت عزلت. اینا رو شما کنار هم بگذارید. آقا الله الصمد، همین الله الصمد، برید روایات نگاه بکنید، خیلی جالبه. نکنید کیه دقت کن رفقا. بله ما سوخته بودیم. الان نسوخته. آره نکنید رفقا، الله الصمد رو برید تو این دوتا منبع بررسی کنید، روایاتش در کتاب کافی و توحید صدوق. 5-6 تا روایت زیل این حدیث هست، زیل این آیه هست، 5-6 تا حدیث زیل این آیه هست که 2-3 تاش رو کافی نمیاره، 2-3 تاش رو میاره، 2-3 تا رو نمیاره، صدوق میاره. بعد اونجا که کافی نمیاره میگه من این احادیث را نتوانستم احساس بکنم که مفادش مفاد درستی است، لذا این احادیث را نقل نمی کنم. ولی صدوق آورده. کدوم روایت؟ اون روایت از کدوم امام بزرگواری یادم نیست، ولی فهمید که الصمد الذی لا جوف له. این تعبیر صمد آن چیزی است که جوف ندارد. جوف ندارد یعنی
بازی.
آره یعنی آره بعضیا سطحی که من میگم یعنی سوراخ نداره بابا، آخه این نباید چه معنا بده. جو لا جو فلح یعنی فراغ ندارد، یعنی هیچ خلو بی هیچ مکان خالی ندارد. حالا اینو به معنا کن. به این مرحوم کلینی فهمید که این معنا سنگینیه، نمیتونست حزب کنه، نه روایت نیاورد ولی صدوق آورده. برید ببینید، من تواضع می‌کنم فقط برید. بله حالا دیگه اینجا دیگه نتونست. برید ببینید این دو تا کتابو، ببینید این حدیث، این آیه رو جستجو کنید توی کافی و صدوق ببینید. ببینید وقتی چرا صدرا میگه من میخواهم حرفه، میخوام به شما بگم انگیزه ها پشت صحنه های کار صدرا چیه. چرا صدرا میگه من میخواهم حرف عرفا رو برهانی کنم؟ چون حرف عرفا حرف قرآن، حرف دینه. ما روایت غلیظی، روایت غلیظ فراوان داریم ما. مثلا اومدن از امیرالمومنین اگه شما سوال پرسیدن یا از امام صادق، حالا تردید بنده است، گفتن که خدا کجاست؟ حضرت فرمود هو ها هنا و ها هنا و ها هنا. اینو بدید به همین طلبه ها بگید میتونم بپذیرم. ما یه وقت با یه جمع رفقای طلبه بودیم، گفتم بهشون، گفتم ازشون پرسیدم که خدا اینجا هست یا نه. میگفتن اصلا این سوالت غلطه. میگم بابا من سوال، این سوال من جواب بده، خدا اینجا هست یا نیست؟ حالا بگو، یا بگو هست یا بگو نیست، یعنی چی سوال غلطه؟ میگه ما تو قرآن نداریم در مورد خدا مثلا او همه جا هست، هو الاول و الاخر. چرا سوالت غلط باشه؟ ولی میگه سوال غلط، اصلا نمیتونست جواب بده. این پذیرش این مسئله که امام بگه هو ها هنا و ها هنا و ها هنا، این اصلا واقعا سخته ها. انگار که مثلا من شما اینجا کنار هم هستیم، میگم این اینجاست، اینجاست، اینجا خب ها هانا ها هانا، اصلا یه جوریه ولی گفته تو روایت هست. ببینین هست، احادیث هست، برید ببینید. صحیح فلسفه
نواسه خیلی بحث دین،
بحث عمیق دین فهم نمیشه. بله، حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که ملا صدرا به این خاطر است که تأکید میخواد بکنه که حرف عرفا رو برهانی کند. واقعیت باید فهمید. حالا مشکلات پدید میارد، اون مشکلات هم باید حلش کرد. که اینم به شما بگم، شاید بتونم به شما بگم 100% مشکلات رو خود آقای عرفا حلش کرد. تمام سوالات که وجود داره، تمام اون خلل و فرج هایی که تو ذهن ما ممکنه به وجود بیاد که اگر اینجوری باشه پس ما چی هستیم، عالم چی جوریه، اختیار کجا میرود، همه اینها رو چیکار کردن؟ درستش کردن، توضیح دادن. بله بله هست. مهمترین از همه، مهمترینش ابن عربی است، ابن عربی مهمترینش، ابن عربی از غزالی خیلی نقل میکنه، از ابن عربی خیلی نقل میکنه، یحیی از مونوی نقل میکنه. اینا شاخصهای عرفانی ما اینها نیست. و البته یکی از کسانی که خیلی ازش متاثر قیصری است و شرح خصوص قیصری هست. یه ذره هم مزاقا متفاوته، هم مشربا متفاوته، هم تحلیل ها گهگاهی متفاوته. نگاه ابن عربی رو همه عرفا ندارن، ولی اکثر عرفا بعد، اکثر عرفای بعد از ابن عربی نوعا حرف ابن عربی رو تایید کردن، نوعا. بله، اندلس، بله اندلس. نگاه نهاییش وقتی شما، وقتی نه الان ما فعلا اینو نمیگیم، ما اون نگاه نهایی رو بیاریم تو نگاه متوسط صدرا. نگاه متوسط صدرا تشکیک خاصی است، خدا هست ما هم هستیم. مبتدیه
مثلا الان اون اصالت با وجود داره،
بله
اصالت با وجود،
بله اون تو نگاه نهایی.
اون مبتدی ولی نه چیده شده، یعنی نظر
مبتدی. نه نه، صدرا دو دستگاه فلسفی داره تو کار خودش، یک نگاه تشکیک خاصی که همینجا ما میخونه، یه نگاه تشکیک خاص و خاصی. هر دو دستگاه رو صدرا ابتکار به خرج داد و ایجاد کرد. نه دیگه، دست اینا تو تشکیک باید بگیم. تشکیک خاصی رو برای چی مطرح کرد؟ برای اینکه بتواند ذهنها رو آماده بکنه تا اون رو بفهمه، نگاه نهایی رو بفهمه. خیلی کار صدرا عظمت داره. صدرا فیلسوفی است که دو دستگاه فلسفی تمام عیار ارائه کرده، یعنی کار دو تا فیلسوفو کرده، هم تشکیک خاصی رو ارائه کرد، هم تشکیک خاص الخاصی رو ارائه کرده. خیلی کار مهمی ها واقعا. این همشهری شما خلاصه کارهای بود، کار بزرگی کرد. نه نیه درست، اون نهایی هست،
شما وجود
نداری. خب حالا بیاید بذاره متن رو بخونیم. یعنی انشالله اینا تو تشکیل رسیدیم. اگر خواستید این بحثا را، این بحثا در سطح کتاب نهایی نیست، اگر خواستید اونجا میتونیم توقف کنیم اینا رو بیاریم. اشکالات تشکیل خاصی رو میتونیم بیاریم مطرح بکنیم. بله، بایدی یک زمین سازی میشه، ذهنها رو یه ذره ارتقا میده تا بتونه مسئله بهتر فهمه. علامه تو بدای نهایی به خاطر ملاحظه لحاظ تعلیمی اون نگاه نهایی رو نیاورده، ولی علامه در دستگاه خود، یعنی نگاه نهایی علامه همون نگاه نهایی صدراست، هم حرف و برخواست. گرچه برخی میگن اینجور نیست، ولی علامه در جای خودش هم تو دل تفسیر المیزانش، تو حواشی اسفارش همون حرف رو زده. خب و تبین ایزن فساد القول به اصالت وجود فی الواجب و اصالت ماهیه فی الممکن. روشنه آقای؟ بله. تبین ایزن فساد القول به اصالت الوجود فی الواجب و اصالت ماهی فی الممکن. این قول، قول محقق دوانست که نظریهش معروف است به نظریه ذوق تعلق، که عرض کردیم صدرا به جد تو این دستگاه بود، خیلی این نگاه رو میپسند. کما قال به دوانی و قرره به ان الوجود علامه یقتضیه ذوق المتعلهین حقیقتان عینیتان شخصیه هی الواجب تعالی. وجود آنگونه که ذوق متعلهین اقتضا میکند، یعنی بر اساس شهود، شهود شهودی که متعله هم میدید که ما میگم صدر متعله، اونها که اهل تعله هم، اهل اله هم، الهی هم، انسان های الهی هم.
ذوق متعله
یعنی شهود. آره، ذوق یعنی شهود، شهود متعلهی. بنابراین آنچه که اقتضا میکنه شهود متعلهین یک وجود، یک حقیقت عینی شخصی است که واجب تعالی است و تتعسل الماهیات الممکنه به نوع من الانتصاب الی، و اصالت پیدا میکنن ماهیات ممکنه به نوعی از انتصابی که به او پیدا میکنن. یعنی این نوع من الانتصاب الی چیه؟ میخواد همون، یعنی ابن دوانی میخواد همان ظهور و تجلی بودن اونها رو مطرح بکنه، ولی اشکال کارش چیه؟ گفته تتعسل الماهیه فاطلاق الموجود علیه تعالی، به معنی انه عین الوجود. اگر موجود رو بر خدا اطلاق میکنیم یعنی عین وجود است. و علی الماهیات الممکنه به معنی انها منتسبتان الی الوجود، اگر بر ماهیات اطلاق میکنیم به این معناست که ماهیات منتسب به وجود، موجودیت در ماهیات به معنی منتسبون الی الوجود است. الذی هو الواجب، وجودی که عبارت از چی بوده؟ وجود فقط واجب است. ببینید این کاری که جناب دوانی کرده، یه نکته ای میخواستم بگم، گفتم تمام بکنم بگم فراموش شد، حالا یه ادامت میگم. اینم آدمیزاده. حالا ببینید من این سر آدرس رو از خود محقق دوانی براتون بخونم. ببینید مثلا در سبع رسائله، یک از کتاب های دوانی سبع رسائله توی نرم افزار هست، صفحه 74 و 75 که سبع رسائل محقق دوانی صفحه 74 و 75 که اون قسمتش میشه رساله از زورا، میگه انها یعنی ماهیات، انها به ذواتها اثر للفاعل و بعد از ذلك لا يحتاج الى تاثير آخر في كونها هي، اثر فاعلا بعد از اثر دیگه احتیاج به تاثیر دیگری نداره. فاذا المعلول ليس مباين الذات للعله ولا هو لذاته بل هو بذاته لذات العله. حالا این اینا کنه و شأن من شؤونه، ببین این تعبیرات که میخواد دغدغه عرفانی داره، و شأن من شؤونه و وجه من وجوهه و حیثیت من حیثیته. فلیس فی الوجود ذات متعدده بل ذات واحده که خداست له صفات متکثره. این از این. یه بیان دیگه ازش بخونم. ببینید در همون از سبرسال صفحه 206 و 207 اینجور میگه: و اما اذا اخذت من حیثیه، ماهیات اگر اخذ بشه من حیثیه، تابعتان لها، لها یعنی ذات حق، قائمتان بها، فهیه موجودتون، ماهیات موجودن به معنا ارتباطها بالوجود، یعنی هم که اگه گفتم منتسبتون ان الوجود، موجود می شود به معنای این که مرتبط است به وجود. اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم این بود که آدمم این ببینید این کار معقد دوانی از یک جهت صد شکنی است نسبت به کار شیخ اشراق، چون شیخ اشراق همه جا اصالت به چی داد؟ ماهیت. ولی ایشون اومده گفته چی؟ اصالت با وجود است در واجب. این یه صد شکنی مهمیه ها، یعنی خیلی مهم ارزشمند از این جهت، ولی خب از این جهت هم مورد اشکاله. خب این دوتا آدرس، آدرسه دیگه اگر دوستان خواستن بنویسن، رسائل مختاره ایشون صفحه 52، آدرسه دیگه از آثار خود محقق دوانی، رسائل مختاره صفحه 52، همچنین صفحه 40 تا 43. ببینید نکته‌ای که وجود داره این که دوانی اون چیزی که صدرا ازش نقل می‌کنه ماهیات رو منشأ آثار می‌داند، چون ماهیات رو در حیطه ممکنات اصیل می‌داند، ماهیات رو چی می‌داند؟ منشأ آثار. در سبع رسائل صفحه 128 تا 133، سبع رسائل محقق دوانی صفحه 128 تا 133 این نکته آمده که خود ماهیات چیه؟ منشأ اثر است. سبع رسائل بله بله توی ممکن. همچنین صدرا این مسئله رو از دوانی نقل کرده در اسفار جلد 6 صفحه 65، همین مسئله منشأ اثر بودن ماهیات رو نقل کرده. خب نقل و نقدم داره طبیعتا. خب بله آره صدرن. ولی ببینید یه چیزی شما از کنم رفقا، یه چیزی بگم والا نگاه با رفقا، من خیلی خیلی خشک و خیلی خشک و پوستکنده براتون گفتم حرف عرفا خیلی فنی. من یه چیزی من عقیدم این هست، آره ماهیت داریم ولی نه که ماهیت نداریم. من عقیدم اینه که علم عرفان سخت ترین علم دنیاست. من این عقیده رو دارم. حالا ممکنه شما بگی این چه حرفی آقا، تو دانشگاه تو فیزیک تو اینم ریاضیات شیمی اینا هست. من عقیدم اینه که علم عرفان سخت ترین علم دنیاست. خب ها، به دلیل اینکه سخت ترین مسئله درش مطرح شده و حل شده. خب حالا این که ما گفتیم فقط وجود از آن خداست، ما هیچ وجود نداریم، ما ظهور جلوه ما هستیم، نه اینکه ما هیچی باشیم که، نه این نیست. حالا تو تشکیل ایشالا میگیم ما واقعیت داریم، ما میتوانیم اثرگذار باشیم، اختیار و اراده همه چیز ما چیه؟ پاورجا هست. فقط نکته اینه که واقعیت این گونه ما چگونه است، یعنی واقعیت وجود مختاری ما چگونه در عالم جا داره. اینو باید توضیح داد که عرفا توضیح داد. یه باشه برداشت برای بعد. من می‌خواستم امروز بیش از این بخونم، حالا اشکال بر من قدوان دیگه ماند، می‌خونیم انشاءالله فردا یه مقداری عرض کنم، چون فروعات می‌خوایم وارد بشیم. فروعات مسائل بسیاری توش آمده، حالا مثلا فرع اول خیلی توش بحث داره انشاءالله عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد فروعات بشیم یه جنبندی نسبت به اثرات خواهیم داشت و یه تکلیفی هم از رفقا به رفقا الان میگم، فردا ازتون می‌پرسم شما از یعنی گزارش بدید که وجود که اصیل است و ماهیت اعتباری است، اصالت به چه معناست و ماهیت یعنی چه؟ ماهیت نه اعتباری شنا، ماهیت چیست؟ یکی از شما بزن ماهیت چی باید بید؟ چه توضیح میدید؟ فردا الان. و السلام علیکم و رحمت الله.